حضرت سینڈوچ کے حضور پارادان پہاڑوں میں مقابلے بھی خاص کر کے سمرتن کچھ ہمارے ہمت سے دستان برائے دفاع از جہانبینی اسلامی برائے آموزش و ارشاد نوجوانان مرزبون و رنج سفر رو هم بر خودشان هموار کرده اند و اینجا حضور به هم رساندند و آماده استماع بحث های این جلسات هستند و از خداوند هم توفیق می طلبیم که این اجتماع رو پربرکت و ثمر بخش برای حال و آینده این آبپاش و نوجوانان این کشور بگردانند. از مولانا آغاز کنید که گفت ای زیار الحق حسام الدین بیار این سوم دفتر که سنت شد سبا. این بار سوم است که این کتاب تدریس می شود. بار اول توسط خود من بود در اوائل مه به بعضی از برادران و خواهرانی که از شهر سنا آمده بودند و بعضا از تهران هم کسانی در میان آنها بودند و بار دوم هم رو که شنیدید جناب آقای عبدال در تهران این رو به دبیران تهرانی تدریس کرده اند که در اواخر اون بروز هستند و این هم بار سوم است و سنت شد سه بار و به این ترتیب امیدواریم که کمابیش با این تدریس هایی که صورت گرفته است دشواری های اندکی که احیانا برادران و خواهران با آنها مواجه بودن مرتفع بشه و اون قدر ابهام از روی این دروس زدوده بشه و هرچه روشنتر و بی ابهامتر به کار تدریس این مباحث بتوان بپردازن. این کتاب به خاطر قدری نامعنوس بودن سبکش برای بعضی از مدرسین ایجاد دشواری هایی کرده است که خب از طریق نامه ها و گزارش ها ما هم از اونها اطلاع یافتیم و همین الزام میکرد که به رفع اون دشواری ها بپردازیم. درس دینی در مدارس جدی گرفته نمی شد و کمتر کسی در خودش این آمادگی رو می یافت یا کمتر این تصور رو الهام کردند که در اینجا هم باید به روش منطقی و دقیق سیر کرد و ما کوشیده این در این نوشته به همین روش دقیق و منطقی سیر بکنیم و به اصطلاح تا اونجا که معلوم است و حد چنین کتابی اجازه می دهد مو رو از ماست بکشیم و نشون بدیم که اگر جایی چنین ضرورتی وجود داشته باشه و توانایی چنین تحلیل منطقی رو داشته باشه یکی از اون جاها قطعا هم جهانبینی مذهبی است که پهلو میزند با سایر جهانبینی ها و به خوبی میتواند استواری و مشروعیت و نیرومندی خودش رو نشان بده و آشکار کنه. اینها مقدماتی است که در ابتدا میباید من عرض بکنم. برای اینکه وسط ما هم ضمن این چند روز کم است و مطالب هم خیلی متراکمه من از دوستان برادران و خواهرانی که اینجا شرکت دارن تقاضا میکنم که سوالاتی رو که مربوط نیست به بحث حاضر ما و کتابی که در اینجا برای اون و برای روشنگری در اطراف جمع آمده این اون سوالات رو لطفاً مطرح نکنم و اجازه بدهند که این فرصت تا اونجا که محدود است مصروف تدریس و آموزش همین کتاب و رفع ابهامات مربوطه به او بشه. سوالات خیلی زیاد است و به طبیعت حرفه‌ای هم که دوستان دارند که آموزش علوم دینی است، تعلیمات دینی است، خب این دوان هست زد که با انبوه سوالاتی مواجه هم در کلاس که خب توی اونان حتما ننوشته که اون سوالا باید مربوط به این کتاب باشه. در این که اون سوال ها مهمه و ما به اونها هم عرض میدهیم، من تقاضا میکنم که تا فرصت تمام نشده است و تا ما تقدر کافی به همین کتاب نپرداختیم فعلا از اونها صرف نظر کنیم و دلیل امتناع من از پاسخ دادن به اون سوال ها همین است و امیدوارم که دوستان هم این نکته رو در نظر بگیرند و بر ما ببخشایند، چون در بیرون هم این قبل از اومدن من به اینجا هم بعضی برادران سوالاتی طرح میکردن که من همین نکته رو گفتم و الان سلام دیدم که نزد عموم شما همون تکرار بکنم. میباید که مورد بحث اصلی بشویم که مبحث شناخت است و پس از او البته که طبعا در این مدت نخواهد بود بقیه مباحث رو انشاءالله آغاز بکنیم. ما یک بحثی رو در ابتدای این کتاب نهادیم که بحث شناخت است یا روش شناخت. ما خودمون به خودی واقفیم که به دلیل این که این یکی از رایج‌ترین بحث‌هاییست که در جامعه ما هست و هر کسی برای خودش در این باب چیزی خوانده یا گمان زده یا چیزی شنیده و مخصوصا دانش آموزان ما، طبعا به علت این کثرت اندیشه ها که در میان آنها سره و ناسره و پخته و ناپخته هم فراوان است، این نقص و کثرت اغتشاش ذهنی بسیار ایجاد کرده است، به طوری که حتی خود این نقص علامه مشترکی شده، یک واژه‌ای شده است که چند تا معنا ازش اراده می شود، خود معنای لفظیش چه برسه به این که بعد توضیحات استدلالی در باره اونها و مقالی های مربوط به اونها که دیگه جای خود داره و خیلی مبسوط است. من سعی می کنم که این نکات رو در اینجا تا حدی که مربوط می شود به این مباحث تا اندازه روشن کنم. این بود در جامعه ما در نوشته های فارسی کلمه شناخت دو سه تا معنا داره که خود اون نویسندگان هم معمولا این معانی رو از هم تفکیک نمی کنند، منتها من اونجا سعی می کنم اونها رو تفکیک کنم تا شما هر جا با این واژه روبرو میشید ببینید که اونجا به چه معنا به کار رفته است. اشتراک لفظ دائم رهزن است، اشتراک جبر و مؤمن در تن است. این اشتراک لفظ همیشه اینجا به مشکل کرده است. یکیش هم اینجاست، گاهی گفته می شود شناخت در نوشته های فارسی و منظورشون روش شناخت است و یعنی راه شناخت روشش، گاهی هم می گویند شناخت و منظورشون عمل شناختن است، عمل ادراک کردن است، و گاهی هم میگن شناخت منظورشون خود اون معرفت حاصل شده است. ببینید اینا با هم خیلی هم فرق داره و زیر یک کلمه همه این آره آوردن تشویش ذهنی بسیار و مغالطات بسیار ایجاد خواهد کرد. پس این سه معنا که ذکر کردم در نظر بگیرید، یکی روش شناخت است، یکی عمل شناختن است و یکی هم شناخت و معرفت حاصل شده است. وقتی من در کار شناختنم به شناخت دست زدم، منتها شناخت در اینجا معنای عمل شناختن، وقتی که اطلاعی حاصل کردم میگم من نسبت به فلان چیز شناخت دارم، یعنی معرفت دارم، راهی رو هم برمیگیرم برای شناختن که اون رو هم بهش بگیم راه شناخت. حالا ببینیم گاهی گفته می شود که چون شناخت ها متفاوت است جهان بینی ها متفاوت است. به این معنا که الان ما داریم میگیم خوب توجه کنید که این کلمه چجوری داره به کار میره و به چه معنایی اطلاق میشه. جهانبینی خودش یه نوع شناخت است، منتها به شرط اینکه شناخت رو به چه معنا به کار ببریم، به معنای معرفت و اطلاع حاصل شده. ما بالاخره همه چیزایی که بلدیم اینا شناخته های ما هستن، معرفت های ما هستن. جهانبینی و ایدئولوژی و میدونم هر چی از این قبیل تقسیم بندی هم که شما بکنید، اینا همشون از قبیل شناخته های ما هستن که بهشون شناختن میگن. اگر میگیم شناخت ها متفاوت هست، باش خودش دو معنا داره. چرا بگیم میگیم یکی از معانیش این است که روش های شناخت متفاوت هست یا منابع شناخت متفاوت هست. یکیش هم میتونیم بگیم خود محصول شناخت و معرفت متفاوت هست. قرار این است که در برخورد با این لفظ در فارسی توجه داشته باشید که نویسنده چه معنی رو اراده کرده است. اون وقت خود این شناخت، خود عمل شناختن و ادراک کردن چند تا مسئله مربوط به خودش داره. داریم راجع به خود ادراک کردن فعلا بحث میکنیم که یکی از معانی شناخت است. در باره حصول معرفت، چگونگی تولد و پیدایش اندیشه ها که این هم یکی از معانی واژه شناخت است. یه وقت است که از نظر فلسفی در این باب بحث میکنیم، یه وقت است از نظر منطقی بحث میکنیم، یه وقت هم هست از نظر روانشناسی. پس ببینید اینا هم کاملا به هم متفاوتن. ما روانشناسی ادراک داریم، منطق ادراک داریم، فلسفه ادراک داریم. یعنی در سه فن از عمل ادراک بحث میکنند. من اینا رو فقط میخوام بگم، گرچه ما به همه اینا رو میخوام بپردازیم، فقط برای اینکه شما قبوز و پیچیدگی و زور ابعاد بودن مسئله رو اجمالا تصور کنید و بعد بعضی از این سخنان خام و نسنجیدهی که در باره اینها گفته میشوند اینا رو به سهولت بتونید بازشناسی کنید و بدونید که قدم در چه وادیه پرخاری انسان میگذارد. اگر همین طور بخواد قلمانداز چولانداز راجع به اینا چیز بگه و چیز بنویسه. پس در فلسفه ما از ادراک بحث میکنیم، اون وقتیست که از جنس ادراکات بحث میکنیم یا از کیفیت حصول علم برای نفس. اصلا چی میشود که یه موجودی به نام نفس میتواند به موجودات دیگری راه بیابد؟ چرا این میز، چرا اون سقف، چرا اون نور نمیتوانند بر موجود دیگری اطلاع حاصل کنند؟ چرا در خودشان هستیشان محبوس و بسته میمانند؟ اما من و شما و همه انسانها راه دارند به بیرون از خودشان و بیرون از خودشان رو میتوانند در خودشان احضار کنند. یه مطلبی است، یک سؤال فلسفی بسیار مهمی است. این فلسفه ادراکات است. این رو یک فیلسوف به ما پاسخ میدهد و اونجا به ما میگن که جز از طریق قائل شدن به یه موجودی به نام نفس، نفس مجرد، نفس ناطقه، نمیتوان پاسخ این سؤال بدن. خب البته این مورد بحث ما نیست، در این کتاب هم طرح نکردیم، فقط به منزله یک از شروط مسئله گفتن. پس یه وقت است که فیلسوف در این باب سؤال میکند و پاسخ میدهد. اون سؤال پاسخ این است: فرق موجودی که ادراک دارد با کسی که موجودی که ادراک ندارد چیست و به کجا باید این تفاوت منتهی شود؟ این یک بحث است. یه بحث راجع به منطق ادراک است. ما یک دسته علوم داریم که اینا مستقیماً برای ما حاصلند و یک دسته علوم نظری داریم که از اینایی که اولاً مستقیماً نزد ما حاصلند اینا رو به دست میاریم. شما همتون میدونید همه معلومات ما که بدیهی نیستن، همه که فطری نیستن، همه چیز که ابتداعاً بر ما آشکار نیست، ما بسیاری از اینها رو به طور نظری استنتاج میکنیم. یعنی میاد یک دسته از معلومات اولیه‌مون رو جمع و تفریق میکنیم، با هم ترکیب میکنیم و میرسیم به یک اطلاعات دیگری. بسیاری از کارهایی که ریاضیات میکنیم الان اونجا مورد خیلی بارد شده، ولی علوم تجربی هم همینطور است و فلسفه هم همینطور است، همه جا اینطور است. خیلی از اطلاعات ما در واقع میوه ها هستند که ریشه های اونها جلوتر وجود داره و از طریق این ریشه ها ما هم میدیم جلوتر به اون میوه ها میرسیم و اینجا ما از یه فنی از یه ابزاری کمک میگیریم که اون ابزار بهش میگیم منطق و اوست که به ما میاموزد که معلومات کنونیتون رو چجوری برهم بیان دارید، سلاح کنید، ترکیب کنید، جمع کنید، تفریق کنید، انواع شیوه های آمیختن تا برسید به یک معلومات دیگری که اونها هم دیگه قابل استوار باشند و قابل دفاع باشند. یعنی ما مجاز نیستیم به هر روشی هر جوری که دلمون میخواد اعمال سلیقه کنیم و بیان اطلاعات رو سر هم جمع کنیم و یه معلوم تازه به دست بیاریم. خب این درست نیست و یه مسیرهای خیلی مشخص و باریک است که فقط بعد از اون سیر کرد و به اطلاعات تازه رسید. این منطق ادراک است. یکی هم داریم راجع به زبان که زبانشناسی ادراکات بهش میگیم. این زبانشناسی ادراکات یک مبحث علمی اصلا مبحث فلسفی منطقی هم نیست. اون چه که ما در این کتاب در بحث شناخت طرح کرده این ترکیبی است از منطق ادراک و روانشناسی ادراکات. ما رو گفتم تا این نکته روشن باشه. پس ما مخلوطی از منطق و روانشناسی رو که متعلق می شود به مبحث ادراکات به عمل ادراک کردن و به چگونگی تولد معرفت در ذهن، این رو ما در اینجا مطرح کردیم. از این دریچه بله بحثای دیگری هم میتوان کرد در مورد ادراکات، خیلی مفصل، یکی راجع به خود ادراکات، یکی راجع به فلسفه و اصول ادراک و امثال این حرفها که دیگه خیلی مبسوط است و باید در جاهای دیگه سراغ رو بگرفت. این رو میگم تا تفاوت این بحث رو که ما اینجا ترک کرده ایم با بحثایی رو که احیانا در بعض نوشته‌های دیگه اعمال میشود اجمالا بدانید. ما میگیم که از مکانیسم رویش سوال و بعد دادن مدل و طرح و نظریه به اینا سخن میگیم در واقع ما متعلق میشود به روانشناسی ادراکات. و وقتی که بحث از نقص و نقض و نبودن تناقض درونی در مدل ها رو اینا بحث میکنیم، اینا مباحث منطقی است، یعنی نقد منطقی آراء و نظریاتی که به اونها میرسیم. این مقدمه ای برای توضیح این که بحث چیست و چگونه آغاز شده است و تفاوت و تمیز او با سایر بحثایی که در زمینه شناخت می شود احیانا چیست. و گفتم که ما در اینجا از شناخت عمل شناختن را اراده کرده ایم، نه شناخت شده یعنی معرفت حاصله و نه روش به معنای این که راه و روش این که بریم از طریق تجربه، بریم از طریق تعقل منابعش رو معرفی کنیم، تاریخ رو نظر کنیم، طبیعت رو نظر کنیم. اینا به طور ضمنی آمده است، نه اینکه اسمی هم از اینا برده نشده، اجمالا هست، ولی اونی که اساس است و محور است منطق است به علاوه روانشناسی داره. این نکته اول. نکته دوم اینکه ما به لحاظ روانی با این یک بحث روانشناختی است طالب وحدت بخشی به ذهن و ضمیر خودمون هستیم. به تعبیر دیگه ما طالب اینیم که به معلومات خودمون شکل بدهیم و ذهن خودمون رو از پراکندگی و اغتشاش نجات بدیم. همه ما به طور طبیعی این کار رو می کنیم. یعنی ما دلمون نمیخواد که مقلوب اطلاعات خودمون باشیم. گیج بودن یعنی همین. شخصی که گیجه معناش نیست که هیچی نمیدونه، معناش نیست که خیلی چیزا میدونه ولی مدیریت نداره بر معلومات خودش، نتوانسته از اینا رو به نحوی جمع بزنه و تحت تسلط خودش در بیاره به طوری که جای هر چیز رو بداند کجاست. انواع چیزا رو پراکنده تو ذهنشه و این رو به جای این که آلود بکنه گیج کرده است، متحیر کرده است. علم معرفت عبارت است از غلبه بر حیرت و تا وقتی که انسان از ناحیه معلومات خودش به تحیر افتاده است، این هنوز سوار بر معرفت خودش نشده است، بلکه اون علم حجاب است. یعنی اون باعث شده که تازه این شخص بیشتر در ذهنش و در چشمش پرده کشیده شود. اون علمی که روشنایی است، اون علمی است که رافع حیرت است. و این رفع حیرت وقتی حاصل میشه که شخص بتواند نبوی انتظامی طرحی شکلی مددی به اطلاعات خودش بدهد، به طوری که اینها در یه مجموعه سیستمی جمع شدند و ذهن از تفرق و تشویش و ارتشاش خلاص پیدا کنه و جای هر معرفتی و مطلب و موضوعی در این صحنه زمین مشخص شده باشه. این عبارت یعنی ما یک آدم رو با فرهنگ وقتی میدانیم، با معرفت وقتی میدانیم که این اطلاعات چنین برشته کشیده شده باشن. و الا کسی که انبوه اطلاعات تو ذهنش از هر چیزی میدونه ولی نام با هم ارتباطی ندارن، این رو نمیتوان عالم دانست. اون شغلکل علم عن المعلومه گفتن این کسی ذکر میگفت و عارفی بهش رسید گفت شغلت از ذکر و عمل مذکور، گفت این ذکر گفتن تو از اونی که میخوایی بگاهش باشی تا غافل کرده است. آقا ذکر گفتن یعنی آدم خودش رو به یاد مذکور به یاد محبوب انداختن، ولی بعضی ذکرها هست که درست عکس این اثر میکنند، یعنی آدم رو غافل میکنه از یاد اونی که میخواد به یاد او باشه. باقش هم همونطور خیلی از این تسلیم در امان همین اصلی. حالا یه علمایی هم هست که آدم از علم با هم قابل می کند، شغلک العلم عن المعلومه، و اون همین علم است، همین علم بی انتظام، همین علم بی ارتباط، همین علمی که خودش عین حیرت هست نرفت به حیرت. ما به لحاظ روانی طالب رفع این حیرتیم. من تو پرانتز فقط یک چیزی بگم، عرفای معرفتی تعریف می کنن به نام معرفت تحیرآمیز که هیچ ربطی به اینی که من دارم میگم ندارد. اون یک چیز دیگری است. اگر کسی شنیده است اون رو فعلا با اینجا مخصوص نکنه، پرانتز بسته. حالا ما به لحاظ روانشناختی مایلیم که بر این حیرت خودمون غلبه کنیم و معلومات خودمون رو به نامون بکشیم. به تعبیری که ما در این کتاب اوورده ایم، میخوایم مدلی چتری سایبانی بر معرفتها و بر اطلاعات خودمون بیفکنیم، به طوری که ما تو مشت خودمون باشد، ناروی اونا نشسته باشیم، سوار آنها باشیم و نه به عکس اونا سوار ما نباشن. این خواست ماست و ما از این موضوع در این کتاب حرکت کردیم و هر سؤالی در حقیقت نشان دهنده این است که چیزی در جای خودش را نیافته است. یعنی سؤالها علامت نوعی پارگی در اون مدل و اون وحدت ذهنی هستند. ما با این سخن که میگیم این فرض رو میکنیم که ذهن از وحدتی به وحدتی سیر میکند، ذهن از مدلی به مدلی عبور میکند. شما تا سؤال ندارید چنان اشیاء و معرفتها در ذهن شما جا افتاده است که هر چیزی جای خودش رو پیدا کرده است. شما مشوش نیستید، نگران نیستید و چیزی رو هم نمی پرسید. قرض منم از سؤال در اینجا سؤال است که از ضمیر هر کسی بر می خیزد، فریادیست از درون او، نه سؤال هایی که تو جامعه پخش است و به گوش کسی می خوره. ممکنه خیلی آقای بیان بپرسن آقا تجار چی چیه، آقا تعداد ستاره های آسمون مثلا چند است، شنیده باشه، یه جایی خونده باشه. قرض ما اینا نیست، این سؤال ها رو میشه سؤالات القایی مورد نظر ما میشه، سؤالی که مقتضای ضمیر است. یعنی این درخت، این نهال ذهن که همطور رشد میکنه بزرگ میشه، همطور جوانه های میزنه، شکوفه های مرور آشکار میشه. این سؤالاتی که در خاک ضمیر میروید، این سؤال ها رو ما میخوام ببینیم که چگونه میروید. گفتیم که ذهن از مدلی به مدلی و از وحدتی به وحدتی و از چتری به چتری عبور می کند. یعنی ابتدا حالت آرامی دارد، اشیا من به او همه جای خودشون رو یافتن، یک دسته از اشیا اصلا در دنیای زمین شخص نیستن، بنابراین عوض بشن یا نشن برای او هیچ تغییری به وجود نخواهند بود. یک دسته از اشیا هم که در عالم زمین او وارد شده اند چنان جای خود رو یافته اند که همزیستی دارن در کنار هم و هیچ دشواری نیست. مشکل از اونجا ایجاد می شود که این مدل دچار تارکی شود، یعنی شخص با مواردی موردی یا مواردی روبرو بشه که حس کند که حالا دیگه داره اون آرامش به هم می خوره، حالا داره چیزی او رو می گذد، یعنی اون حالتی که او برقرار کرده بود داره دچار تزلزل می شود. پس هر وقت زلزله‌ای در زمین افتاد سؤال ایجاد می شود. کسی که تزلزل ندارد در زمیر خودش سؤال هم نمی کند. این زلزله ها در زمیر مثل همین زلزله های در زمین که چیزهای رو بد رو می کنه، از این دل زمین بیرون می ریزد و اخرجت الارض اثقالها، اینا وقتی بیرون ریخت جلوی چشم اون صاحب نظر قرار گرفت، اون موقع از اینها خواهد پرسید. اگر این طور باشه از ذهن خالی سؤال نمی کند، چون زلزله چه چیز را بتکاند؟ وقتی هیچی نیست، تکانی هم نیست، چیزی بیرون نیست، چیزی درون نیست، با زلزله چیزی بیرون ریخته نمی شود. اون که ما اونجا گفتیم هم سؤال از علم خیزد هم جواب، همچه خواه بگون که از خواه از سؤال، معناش همین است که تا کسی چیزی نداند و ذهن او به نحوی برای خودش معلوماتش رو سامان نداده باشد و بعد این سامان دچار بی سامانی نشود، سؤال ایجاد نمی شود. پس این اولین نکته است. ما به این ترتیب خواستیم بگیم که این جهل نیست که سؤال آفرین است، این علم به جهل است و این تفاوت اساسی انسان با حیوانات. مطمئن جهل ما معنا هم می کنیم البته. این جهل نیست، این ندانستن نیست که ما رو برمی انگیزد که سؤال کنیم. ببینید بحث روانشناسی واقعی توجه می کنید، نفس این که ما چیزی رو ندانیم ما ازش سؤال نمی کنیم. به راحتی این رو می شدیم. همین الان برای همه حضار که در اینجا هستن، همه دوستان، شما الان سوالاتی دارید در ذهنتون، هر کسی به حسب حال خودش و اطلاعات خودش، که این سوالات رو شما 10 سال پیش 15 سال پیش نداشتید، درسته؟ امروز از چیزایی میپرسید تو اون موقع نمیپرسیدید. این مطالبی که امروز درباره سوال میکنید هنوزم نمیدونید و سوال میکنید که بدانید. اینطور نیستش که شما 15 سال پیش این چیزها رو میدونستید. آخه 15 سال پیش این سوالا رو نمیکردید. دلیلش این نبود که شما اون موقع جواب اینا رو بلد بودین، حالا یادتون رفته دارین دوباره میپرسید. اینطور نیست. این مطالبی که امروز نمیدانید 15 سال پیش هم نمیدونستید. سوالاتی که شاگردان در کلاس چهارم از شما میکنن، اینا جوابش اون موقع نمیدونن، کلاس ششم پنجم ابتدایی و چهارم ابتدایی هم که بودن اون موقع جوابش رو بلد نبودن. ولی تفاوت هست، اون موقع سوالش هم نمی کردن، حالا سوالش رو می کنن. پس نفس این که کسی جاهل باشد به امری کافی نیست که او سوال کند از چیزی، و این از علائم رشد یک فکر است که سوالات تازهی برای او طرح شود که قبلا طرح نبوده است. این درست خلاف تصور عمومی است که فکر میکنن آدم اگر جاهل تر بود بیشتر سوال میکنن. اتفاقا ما اینو میخوام اینجا بگیم که هرچه علم ما بالاتر رفت سوالمون بیشتر میشه، یعنی آگاهیمون به سوالاتمون بیشتر میشود. درسته مجهولات همون مجهولات است که در گذشته هم بوده، ولی علم به این مجهولات، علم به این جهلها حالا تازه آغاز میشود، آشکار میشود. باید انتظار داشت
که ما مثلا 10 سال بعد سوالات دیگه رو بکنیم که الان نمی کنیم. و اگر شما خدا نکرده 10 سال بعد دیدید که سوالات شما همین سوالات هست، باید بدونید که علم شما افزونتر نشده است. فکر نکنید که اگر سوالات شما همین سوالات بود، معلومه که مجهولات شما ثابت مونده است و علم شما بالاتر رفته و اون شده. نه اینطور نیست. سوالات تازه اگر مطرح نشد، علامت این استش که رشد اندیشه شخص متوقف مونده است. پس هم سوال از علم دیدن، هم جواب. این نقطه اول است که از نظر ما نهایت اهمیت رو داره. اینو شما در تمام فنون به خوبی میتونید ببینید. ما سوالاتی رو که ابتدای این کتاب مطرح کردیم، اونجایی که سوال دارم کرده این شما رو اصطلاح، اونجا این مطلب به همین بوده است. یعنی ما خواستیم این رو توضیح بدیم که خیلی از اونا رو ممکنه هیچ کدوم ما جوابشو نداشته باشیم، تا حالا هم بازمش فکر نکرده باشیم، در این اینکه سوالات ساده ای هم هست خیلیش. مطلب توجه کردن به همین که چرا ما این سوالات رو نکردیم، چرا نکردیم، این بهتر بود درسی باشه برای ما. یعنی باید یک نکاتی رو به ما نشان بدن. اینی که ما اینو لازم نداشتیم، اینی که ما با این درگیر نبودیم، اینا هیچ کدوم پاسخ به مسئله نیست. درگیر بودن یعنی چی؟ نیازمند بودن به پاسخ یک سوال یعنی چی؟ اینا را اگر بخوام خیلی کلی معنا بکنیم که پاسخی نیست، اگر هم بخوام مشخص معنا بکنیم، اون بقید خواهدی که با مشکلاتی رو برون خواهد شد. من خودم این کتاب رو در این دبیرستان تدریس میکنم، نالا هم تدریس میکنم، اونجا این مسائل پیش آمده بود که من بهشون مخواستم بگم، مخصوصا اینه از این طبیق وارد شدیم که این نفس درگیری و اینکه ما به یه چیزی فکر نکردیم به هیچ وجه کافی نیست برای پاسخ به سوال. ازشون پرسیدم که شما از منزلتون تا میاید این سر کلاس بنشینید، در خونه، در مدرسه، در سر راهتون بالاخره تعداد پله تر میشه، مجموع این پله ها چقدر است؟ خب اینا هیچ کدوم نشمرده بودن. گفتیم که شما که درگیر بوده این باید، یعنی این کار هر روز میکنه، این پله ها رو طی میکنید، پس نفس درگیر بودن نیست که شما رو به سوال نمیداره. از این طرف این کار هم نیست که شما برای همین سوال پاسخی نداشته باشید. در این حال شما یک پاسخ مجمل و فشرده نسبت به همین سوال دارید. چرا؟ به خاطر اینکه من اگر بگم به شما که شما از منزلتون تا اینجا که سر کلاس می‌نشینید مجموعاً 20,000 تا پله رو طی کرده، شما همه هم اعتراض خواهید کرد و به من خواهید گفت که من همچی چیزی نیست، گرچه که من ابتدا گفتم چند تا پله هیچ کدوم جوابش رو بلد نبودید، ولی حالا که میگم من میدونم تعدادش چقدره، من میدونم 20,000 تا است. همه شما چه خواهید کرد؟ اعتراض میکنید. خدای شما نمیدونید چرا اعتراض میکنید اگر هیچ اطلاعی ندارید. شما اطلاع مجمعی دارید، این طور اطلاع داشته باشید، لعنی برای کن کاملا به تفاوت بود، چه بگم 20 تا، چه بگم 200 تا، چه بگم 20,000 تا، مختلف بود ممکن. ولی یک طرح اجمالی در ذهن شما هست که بالاخره این پله ها 20 تا، 50 تا، چی خیلی بیشتر از اون نباید باشه. 20,000 پله رو به نفر در طول روز در این فاصله زمانی هم نمیتونه پیدا کنه. پس وقتی که من میگم 20,000 تا، همه اون تعجبتون برانگیخته میشود. هم برانگیخته شدن تعجبی سؤالی به دنبال داره و آکی از تذکر طرح اجمالی که شخص در ذهن خودش داره. یعنی این سخن ما و این بحث ما به اینجا منتهی میشود که سؤال وقتی میگوید که اولا ابتداعاً شخص به محضی از آنها جهان را برای خودش تفسیر کرده باشد. به این تعبیرات خود توجه کنید. سؤال وقتی میروید که شخص ابتداعاً به نحوی آدمها جهان را برای خودش تفسیر کرده باشد. تفسیر یعنی چی؟ یعنی چنان روابطی بین اشیا برقرار کرده باشد که همه چیز مداخل انتظار می باشد، همه چیز مداخل انتظار می باشد. این میشه تفسیر جهان در ذهن شخص. حالا بعدا خواهیم گفتم تفسیر علمی من فلسفی به جای خودش، ولی در حال معنی تفسیر نشد. اگر شما اومدید یه جونی چیزا رو برای خودتون معنی کردید و من وقت دادید و معنی که دیگه همه چیز مداخل نظر شما هست، هیچ چیز خلاف انتظار نیست، شما سؤال نمی کنید، نه سؤال نکنید. وقتی میبینید همه چیز همه چیزیست که برداشت مراد شماست، اون از چی بپرسید؟ خب میدیدین همون دونیست که باید باشه دیگه. وقتی چیزی رو خواهد که نباید باشد، یعنی شما داوری کرده بودید پیشا پیش که اون چنان نباید بشود و بعد در برابر خودتون دیدید که از قضا اون چنان شد، یعنی خلاف انتظار شما شد، این رو خواهید پرسید که چرا. و برای پاسخ به این سؤال مجبورید که مدل تازه و تفسیر تازه برای جهان بدهید تا اون مورد خلاف انتظار رو هم مناسب انتظار کنند و به این ترتیب باید وقت ببرید تو مدل خودتون. حالا یه ریزار میکنید یا انقلاب میکنید، این دیگه اعمال علم شماست، هر چه بخواد اسمش رو بگذارید، ولی باید عملش کنید تا دوباره جهان مناسب انتظار شده. وقتی مناسب انتظار شد دوباره آرامش حاصل میشود و همین که خلاف انتظار دیگر افتاد دوباره نگرانی آغاز میشود، بحران به اصطلاح آغاز می شود و دوباره برای کنونیشان و این بحران مجبوریم که یک مدل دیگر رو بدهیم و همچنین ولی مدل ها من وقت انتظار ندارم باش که به پایان برسد، مخصوصا که در علم و در علم تجربی تنین بگذار بودن مدل ها پایانی می کنیم، این که در یک عمل اصول تنیناش که یک امر پایان ناپذیر و لحکه ناپذیر است. خب این نکته اول که مسئله مهمی است و چگونگی آغاز شدن سوالات رو نشان میدن. در حقیقت ما به این ترتیب خواستیم تولید بکنیم که ذهن طالب تفسیر است، ذهن طالب مدل است. این مسئله مهمی است. ما هم در علم این کار رو میکنیم، هم در فلسفه. یعنی یک جهت جامعی، یک جهت مشترکی رو در اینجا پیدا کردیم که اصولا سراغ معرفت رفتن برای چیز، چه انگیزه و چه صاحب درونی رو به این طرف میکشونه. حالا هر که معرفت رو بعدا میخواد پیدا بشه فعلا ما رو نمیدیم، ولی هم که میکنیم در دل شما سوال میکنیم، دلیل میخواد جوابشو بشنویم، اصلا در ما سوال ایجاد میشود، در ما شک ایجاد میشود، در حالی که در هزاران نه سوال ایجاد میشود نه شک ایجاد میشود، هیچ کدوم بمانیم این چرا اینطوریه و ما از این سوال مردها از شک کردنها چه چیزی را میجوییم. این خیلی مهمه. اگر این معلوم شد این علم ما میفهمیم که علم چرا به وجود میاد، فلسفه چرا به وجود میاد، عرفان چرا به وجود میاد. تمام این صاحب معرفت ها چه آدمان که برید سفر و چه آدمان نهایتا سراغ آرامشی میرفته اند که در سایه وحدت بخشیدن به جهان باشد و دادن تفسیری که جهان را موافق انتظار کند بدون این اسمان ها مرحب به همین طرف میرفته اند. این سرنوشت علم است و به این طرف سیر میکنند. نقطه ها در سطوح مختلف این مدل آگاهی شدن که یکی نامش فلسفه میشه، که این که عرفان شاید معرفت مذهبی و انواع دیگر هم شاید وجود داشته باشه که در داخلش در دنیا رسیدگی کرد. پس مطلب این است ما هم چون رو به طرف به مسئله خدا سیر میکنیم، میخوام این رو بگیم که نفس دادن یه مدلی برای مجموع جهان که این مدل تفسیری اقتدار این بسیار بسیار طبیعی است.
هر ذهن پنجکاری که به سمت وحدت دادن به عالم زمین سیر میکنن که هر ذهن پنجکاری چنین میکنن این ناروزی برای ذهن جهان تفصیل میخواهد داد که در آن تفصیل همه چیز مناسب انتظار باشد و این چیزی از جای خودش بیرون نرفته باشد. میخواه از حوزه های محدودتر که آغاز کنیم علم رو تمام کنید به وقتی که به حوزه های وسیع تر میرسید مجبور که با رفور فلسفه بشه با حوادث برویم، چون علم دیگه در اونجا از دادن به مدل وحدت بخش جامع و وسیع دیگه عاجز خواهد بود. ولی این معرفت که خودی در فکر هم قرار میگیرن، یکی در شکم دیگری و یکی در سر دیگری و هر دو هم با یک انگیزه آغاز میشدن و ایجاد میشدن و اون پیدایش سؤال است، سؤالی که ناظر است به شکار کردن یک تقسیم به طور تقسیم دنیا رو به نشت ما قرار بدن. در هم به دنیا شما داریم، اگه دنیا شما فقط میمید با حرفه بینید و دنیا اون شما می کنید، اگر دنیا شما جامعه شما چنین می کنید و اگر دنیا شما همین دنیا به همه حوادث متناسب است، برای که در اونها تا سرانجا چیزی می کنید. پس ببینید یک خط تعبیر می شود، این نقطه در حکمان در ذهنتون باشد و نار در این کتاب همین خط تعبیر شده. گفتیم سؤال می کنیم، می خواهیم پاسخ بشتنیم، چرا سؤال می کنیم و پاسخ یعنی چه؟ اینا خودش خیلی مهمه. سؤال یعنی چی؟ پاسخ یعنی چی؟ امر پاسخ یعنی چی؟ و پاسخ دفاع پذیر منطقه چیست؟ پاسخ دفاع ناپذیر منطقه چیست؟ این طرح کلیه کتاب است که من سعی کردم اجمالا در چند شما بگذارم، یعنی فعلا به تسلط احاضه باشه که این چجوری سر میشود، این رشته چگونه کشیده شده احاضه ارتدا با انتهای این کتاب. این یک نکته که پر اهمیت است، به این نقطه بعد میرسیم. من خلاصه میکنم، پس ابتدا مدل است و تفصیل است، هر چه که خام باشد شما از کنید بذارید علم اجمالی علم مدل. این مدل انتظارآفرین است، یعنی ما رو برمی‌انگیزد که در عالم سراغ روابط و پدیده‌های خاصی باشیم. تا وقتی هم که روابط پدیده ها همین طور هم که موافق انتظارن، سؤال هم نیست و همه چیز بر وفق مراد است. از جایی که خلاف انتظار رخ داد سؤال ایجاد می شود و برای پاسخ به این سؤال ما مدل دیگر می دهیم و این مدل دیگر دوباره انتظارات جدید می آفریند، چون مدل تازه است. این انتظارات جدید دوباره در برخورد با حوادث همینطور به خلاف انتظار اگر بگرون شد و منطقی میشد به مدل دیگری، و این راه رشد علم است که به این ترتیب جلو میریم. که خب پایان ناپذیر هم است، یعنی شما هیچ وقت نمیتونید بگید که مخصوصا در عالم علم ما به مدل نهایی رسید. حالا اومدیم و این نظریه رو پیشنهاد کردیم، یعنی به هر ترتیبی بود نظریه داری برای تفسیر دسته از حوادث. یه تعبیری داره یکی از این فیلسوفان مغرب‌دانی بوده که تئوری به خاطر اقتصاد در تفکر است، صرف جویی در تفکر است. این با این که ما اینجا داریم میگیم بی‌مناسبت نیست. ببینید شما وقتی که چندین بار میبینید نور مثلا به یه وجه خاصی میشکنه، یا چندین بار میبینید چوب یا آب و فرو میریزه مثلا، یا پارک رو میبینید در آب و میبینید تهنشین میشه، این وقت که ما میایم و دونه دونه این موارد رو میخوام به خاطر بسپاریم، بگیم در ساعت فلان در فلان جا فلان مقدار خاک در فلان آب ریختیم، در فلان مقدار مثلا فاصله زمانی طول کشید تا این تهنشین شد و از صد تا از اینا، یه وقتم هستش که سرپجویی میکنیم در تفکر، همه اینا رو در یک قدیم دلی جمع میکنیم. میگون چی؟ میگون که خاک در آب هم نمیشود، روی آب هم نمیستد، بلکه در آب تحمشه میشود. این در واقع خلاصه و مساره همه همه اون موارد متعددی است که شما خاک در آب بشتود و تحمشه شدن. سرپجویی است در فکر. این البته از قبیل قانونهای دولی های خیلی ساده است، بسیار ساده است، ساده ترین هم قانونها در علمه. البته دولی های بسیار پیچیده که شما درستید، این سطح جوری خیلی آشکارتر می شود. یعنی همین جهان خارج رو ما کوچولو می کنیم و در ذهن خودمون اضافه می کنیم. توجه می کنیم این دنیای پرتنوع رو ما نمی کنیم در خودمون جا بدیم. این ذهن ما یک قرده داره که اینو همینطور میشارد و کوچکش میکنه، ولی به همین صورت کوچک شدهش برچند میگیره که اگه اون بره مثل همون جام جهان نما و همه جهان در این میده میشود. مطلعه کارزم همینه به کارزم چیز دیگه که نیست. خب بنابراین ما به خاطر این سرگیری رمزه درست و به خاطر رسیدن به این مختلف در این آرامش که تقریب میشاردیم و میگه بیدن مرآنان و جهان رو تفسیر میکنیم و خودمون میشنیم یک جهان مرآبل جهان خارجی، اما هر مدلی مقبول نیست. یعنی ممکنه که از یه جای بلد شخص فکر کنه که خود هر کسی رو اکیمت خود میکنن، پس هر دیرمون بیان و مدلی درست کنیم و حالا خواهده آلم خارج نسبت به دوست دست ماست. یعنی بیان ها به نظر میرسد که به اینجا منتهی میشه که خود یک دست پریدار من میدونم به یک هر این درست میکنم که اینها رو بکوشانم فرا بگیره شما میکنه بگه میکنم یکی بگه نه بچه خودم هر کدوم اون یه عالم ذهنی درست میکنیم، دنیا رو هم که اون عالم جا میدیم و یه روابطی هم بگوشون برقرار میکنیم، چیزها موفق لیل ما پیش خواهد رفت. طالبه بله این رو میتونم بگم، ولی از این پس میتونم بگم که اینطور هم نیست. یعنی چنین آزادی عملی وجود ندارد. دنیا هر تفسیر میدارد در نمیدارد. این اساس مسئله این. ولی شما مجازید، شما گستاخانه گمان بزنید. هر طرح علمی که به تو میخواد برای یک دسته از حوادث برید بگید که این به این دلیل میشود، فلان قضیه کلی از فلان تئوری برای مجموعه حاکم است. اینو ببینید، ولی باید منتظر باشید که ببینید که عالم خارج به شما پاسخ مساعدی میدهد یا نه. این توصیف و این تفسیر شما رو برمیدارد، میپذیرد یا نمیپذیرد. پس ما یک مانع اصلی در راه خودمان داریم و این هستش که دنیا علیه ما قیام نکند و اگر چنین کرد ما مجبوریم که قبول کنیم که این طرح رو باید به دور بیاندازیم. ما یک چیز رو در اینجا پذیرفتیم و این که مدلهای ما فراتر از سطح حوادث نیست. مدلهای علمی بلکه میتواند با حوادث جهان تصادم کند و اگر این تصادم رخ داد ما ملزم عقلا و منطقا به ترک گفتن مدلهای ذهنی خودمون. من در این یعنی نکته رو با اشاره کنم اینجا که یه در مطبقه دوستان همسان را در مطبق برایلم ادهان مادم توی این کتاب چندین بار کلمه ذهن آمده است. یکی از برادرها به شناده بود و مدید سی چند بار توی همین چند درس اول کلمه ذهن آمده. کلمه ذهن هم که شما میدونید به برکت تبلیغات مصنون ماتریالیست های کلمه ممنون شده است. اصلا اسم ذهن و دومن مثل این که اسم جن و دین و اون یا چیزای دین و دومن است و چون کلمه به این لحظ جبران شده این که برای بعض لحظه نگرانی کرده بود و حتی ایجاد یعنی اینکه که میگفتن اصلا حوادث است و خطاهای در اونجا صورت گرفت. و مخصوصا این وقتی که ما بگیم که ذهن ابزار شناخت است، این یکی دوستان هم اینجا مقایسه می کرد این جمعه با یه جمعه که در این کتاب جناب جونز پولیتسر هست که ایدئالیست ها وجود رو و موجودات رو در حال ذهن می دانند، همه موجودات رو در عالم ذهن موجود می دانند و این توهمی رو بود که این که ما گفتیم ابزار شناخت ذهن است به اون بزرگ که اون جناب گفته است نیاز به عادل هم یک معنا دارد. من اینجا رفته هم کنم کسی که میدارم و میدونم که در بسیار یه شکار است ولی در این حال از این وقت قبل نکنید این دو تا اون مطلقا به یک معنا نیستن. اساسا ما در حال یه تفاوتی داریم با موجودات دیگر، با حیوانات، با سنگ و چوب و در دیوار که ما میتونیم چیز به معنی میتونیم بشناسیم و نمیتونم. این تفاوت ناشی از یک خصوصیتی است در ما که در ما نیست. ما رو بهش میگیم ذهن، دعوای معنی هم که ما رو میتونیم حالا هر اسم شما میخواد بگذاریم ولی بالاخره یه اسم رو درمش بگذاریم اون حالت اون فارغی که به اصطلاح بین ما و حیوانات هست و بین جمادات هست خب ذهن میگه یعنی دنیا در ما منعکس میشود در سنگ و چوب منعکس نمیشود. ما میتوانیم بشناسیم ما نمیتوانیم بشناسیم. اونی که این کار رو میکنه اونی که به مدد اون ما انسان شده ایم و دارای قوه فاهمه شده ایم و دنیا رو میشناسیم و همه اون رو که این سنگ و چوب ندارن و به همون خاطرن از شناختن عاجزان اسم این ذهن است. گناه نیست بردن این ایمان بردن این موجود و گناه نیست قائل شدن به دیگه به این موجود و اونی که ما میگیم ابزار شناخت ذهن است خود توجه کنید که قرار من چیست. منظور این استش که منطقه این که در اون منطقه شناخت حاصل میشود ذهن است. ببینید دو رفته که ما ابزار میدیم قرار میدیم این آلات عدوات است که به کار میگیریم. مثلا شما ممکنه میکروسکوپ رو هم ببینید جزء ابزار شما هم بود این مبلی بالاخره من نمیتونم میکروسکوپ رو ببینم. تلسکوپ هم همین که بودم فیزیک و دیرک و فلان و من بالاخره به این اندازه بینای شیمیایی ما کمک میکنم. حتی حالا که اینا رو ببینید خود هوا هم ببینید چشم و گوش و دست و این حس لامسه رو ببینید. حتی ما ممکنه تعقل رو حتی منطق رو جز به ابزار شناخت بگیریم. بله اینا رو بگیم اما میشه ابزار شناخت یعنی بالاخره ما با به کار گرفتن اینا به یک فیلم تازه دست میاریم که اگه اینا رو نداشت داریم به اون علم راه نمیافتیم. اگه چشم نبود که من مطلقا از دیدنها محروم بود و صد هزاران گوشها در سبزنم جمله مبتازان چشم روشن هم هیچ وقت هم دار چشم رو نمیدونم چشم هم دار گوش رو نمیدونم. بله اینا رو ممکنه به ابزار شما بگیریم. مثل ما این ابزار رو وقتی که شما به کار گرفتید کجا شما حاصل میشود اون چیست؟ بالاخره این چشم و گوش و حیوانات هم دارم اون چیست که اینا وقتی که به کار گرفته شدن اطلاع در اینجا حاصل می شود و اگر شما او رو نداشتید شما شناخت نخواهید داشت. ولی صد تا چشم داشته باشید، صد تا در، صد هزار جلد کتاب، صد هزار تا میکروسکوپ و تلسکوپ، اگر او نبود شما نمی شناختید. او شما به چه چیزی مجهزید که سنگ و چوب مجهز نیستند؟ و وقت این مجهز بودن شما را قادر به شناختن کرده است و اونها را چون مجهز نبودن اونها را عاجز کرده از شناختن. ذهن بگید ما وقتی که میگید ذهن ابزار شناخت است یعنی تنها قوه ایست در ما که این قوه ما را قادر میکند به شناخت. در واقع دست و پای و چشم و گوش ابزارهای ذهنند، یعنی ذهن باید اون را به کار بگیره تا اینجا خودش بشناسد. شما دست پا داشته باشید، ذهن نداشته باشید، قوه مهم نداشته باشید چیزی نمیتونید بشناسید. ما دارای ذهنیم، ذهن بهره میتونید از خیلی چیزها تا اینکه بر خودش اطلاع حاصل کنم، تا که این چیزا ابزارهای مختلف هم که لاقواعد غلط حساب و محدودترینش به ما همین اندارهای حسیست که در ما هست خب از طریق بعضی حسیت داردنی اونم ممکنه بعضی شماختهای میگم حاصل بشه در به اصطلاح علم حصولی یعنی نه معرفتهایی که از طریق وحی میاد و نه معرفتهایی که ما مستقیمن و اولا و به ذات نزد خودمون داریم در تمام اون چه که ما از این شورت داریم مفهوم داریم نزد خودمون تمام اینها در ذهن ما از انزم بارد است از انجایی که مفاهم در اون جمعن هرچه که میتواند صورت مفهومی بیادد هرچه که ضمن مفاهیم و افکار و کلمات ادا می شود و جایگیر می شود نزد ما در ذهن ماست و ما به کمک روز با این ابزار است که ما به شناخت جهان نائل می شویم اون وقت این در کتاب ما را کمک می کند که ذهن به اون مفاهیم برسد ما نقش ابزار بودن دست پای و اجزار انکار نمی کنیم بلی را ابزار ذهنند اون چی که ابزار است نزد ما انسانهای فهیم خود ذهن است که ما به کمک اون به شناخت نائل می شدیم پس از این ابزار بودن توهم باطلی ندارد یک بدونی که شناختن غیر از خود موجودیت است اگر حالا به تعلیم که تنهای خود سر داده است اگر ما بیان بگیم که ایدارستان میگه اینکه موجود منحصرا در ذهن وجود دارد این معنیش نیست هیچی در خارج نیست همش خیالات در به شما این غیر از این است که ما میگیم چیزهایی هستن در خارج ما از طریق ذهن به شناخت به ما نائل میشیم و نزد ما چیزی حاصل میشود که حکایت میکند از موجود خارجی که از این موجود خارجی هم لازم نیست حتما نابودی باشه بالاخره خارج از ذهن قائل شدن به موجود بیرون از ذهن این ما را از جرگه این پندارگرایان به اصطلاح بیرون میدارن حالا این موجود خارج از ذهن بخواد مادی باشه بخواد نباشه امید است که قائم به ما نیست مخلوق ما نیست ساخته ذهن و ضمیر ما نیست برای خودش هست وقت بله ما ممکنه از اون صورتی داشته باشیم از اون محبوبی داشته باشیم که خود نام دیگه خود همون عالم ذهن است و عالم ادراکات است در حال تلکیل قبضه ذهن به عامل شناخت دانستن اینا هیچ کدوم مناسبی با واقع بین بودن ندارد و با قائل شدن به جهان خارج خب حالا ما برگردیم به اون بحث خودمون این برای رفع ابهام بود که ما در مورد ذهن وقتی چیزی رو به کار میبریم ببینیم کلمه رو به کار میبریم به چه معناست اومدیم در سر مسئله این که حالا اومدیم ذهن ما تفسیرهایی دارد و یا از حال متفاوت تفسیرهای متفاوتی برای جهان دادن این تفسیرها رو چگاه شما درد کرد این تفسیرها بود ما همی بود یا تفسیر علمی هم یا تفسیر فلسفی هم که حالا ما هم بیمارم تفکیر باید بکنیم و میتونیم هم بکنیم باید یاد دیگه در یه تفسیر جوست تفسیر طلب است و در اینجا میرمد و میکوشد بعد یاد تفسیر علمی دست اونجا بعد یاد تفسیر فلسفی اینا طبیعتشون و محبوبشون به هم متقابل است تفسیر علمی فلسفی ویژگی هاشون فرق داره در هم کارایی هم که در ما میکنن فرق داره یعنی از یه چیز انتظاراتی میباید داشت که از دیگری نمیباید و ما مخصوصا اصرار داریم برای که اینها رو بعد از هم جدا کرد جدایی ها به معنی که فرقشون به دلان دانست به خوبی هم باید دانست و یکی رو به جای دیگری نباید برگرفت هم کدوم هم توانایی های دارن و نسبت به هم ناتوانی های دارن که اینا رو هم خواهیم بود خب پس ما به تفسیر علمی و تفسیر فلسفی میرسیم این مهم زیر کنم لازم نیست تفسیر فلسفی در باره همه جهان باشه شما ممکن نسبت حتی به بخشی از جهان تفسیر فلسفی بدهید و یا تفسیر علمی بدهید و یا نسبت به کل جهان یا تفسیر فلسفی بده که تفسیر علمی. حالا در این که درست در مدازد یا قلم در مدازد یا بحث دیگه میشه، ولی راجع به همین تصویر که دست من هست میشه تفسیر فلسفی ده، میشه سخن علمی ده، میشه سخن فلسفی ده، میشه راجع به این جماعتی که در اونجا هستن مدل فلسفی ده، میشه مدل علمی ده که توضیح خواهم داد. منظورم این هستش که